هلما.
حضرت زینب سلام الله علیها رو تجسم و نماد صبر جمیل می نامن. مقاومت در راه پاسداری از حریم دین، کنترل نفس خود در برابر ناملایمات، ضعف نشان ندادن در مقابل دشمن و عدم شکوه در حضور مردم از جمله ویژگی های صبر زینب سلام الله علیها نام برده می شن. بانو زینب کبرا سلام الله علیها در روز عاشورا هنگام دیدن پیکر خونین برادرش چنین فرمودند: بار خدایا این قربانی و کشته در راه خودت را از ما خاندان پیامبر بپذیر. همچنین در پاسخ ابن زیاد که پرسید کار خدا را با برادر و اهل بیتت چگونه دیدی، فرمود: ما رأیتو الا جمیلا، چیزی جز زیبایی ندیدم. عصر عاشورا هنگامی که به دستور شمر پیکر امام حسین علیه السلام رو تیرباران می کنن و اطراف ایشون جمع می شن، حضرت زینب سلام الله علیها از خیمه بیرون می رن و عمر ابن سعد فرمانده لشکر دشمن رو اینگونه مورد خطاب قرار می دن: فرزند سعد، آیا ابو عبدالله کشته می شود و تو تماشا می کنی؟ عمر سعد هیچ جوابی نمیده. حضرت زینب فریاد میزنن: وای برادرم، وای سرورم، وای اهل بیتم، ای کاش آسمان بر زمین واژگون میشد و ای کاش کوه ها خرد و پراکنده بر هامون میریخت. حضرت زینب هنگام رسیدن بر بالین برادرشون فرمودند: خدایا این قربانی را از ما بپذیر. همچنین نقل شده که رو به سوی مدینه برمیگردونن و خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند: ای پیامبر، اینان دختران شمایند که به اسیری میروند، اینان فرزندان شمایند که با بدنهای خونین روی زمین افتادند و باد صبا بر پیکر آنان می‌وزد. ای رسول خدا، این حسین است که سرش را از قفا بریدند و عمامه و ردایش را به غارت بردند. پدرم فدای کسی که سپاهیان او را غارت کردند. سپس خیمگاهش را سرنگون ساختند. فدای آن مسافری که دیگر امید بازگشتش نیست. کاروان اسرای کربلا بعد از دو روز به کوفه میرسه. مردم کوفه با هیاهوی مردان عبیدالله ابن زیاد از ورود کاروان به کوفه خبردار میشن و در شهر تجمع میکنن تا با وقاحت و سرای کربلا رو ببینن.
مسلم، مسلم، مگر کر شده ای که صدای مرا نمیشنوی؟ با تو هستم مسلم.
رهایم کن ام نعمان، رهایم کن. نه جانی برای سخن گفتن دارم، نه رمقی برای سنت ماندن. رهایم کن که مردن بر من آسان تر از تحمل این همه سختی و مرارت.
از کدام سختی و مرارت سخن میگویی؟ چه شده که از وقتی به خانه آمدی زانوی عزلت و غم در بغل گرفته ای و به گوشه ای خیره شده ای؟
دلم گرفته ام نعمان. کاش کاش همینک اجلم فرا می رسید و پنجه در میان گلویم می انداخت و جانم را می گرفت.
برای چه؟ مگر اتفاق ناخوشایندی برایت افتاده؟ خدا را شکر که صبح صحیح و سالم از خانه بیرون رفتی و اینک نیز صحیح و سالم به خانه بازگشته ای؟
کاش از دلم خبر داشتی زن، کاش می دانستی در این دل بینوا چه هیاهویست.
ببینم مسلم، نکند امروز هم عبیدالله ابن زیاد بر تو خشم گرفته ها؟ یا نکند مزد کارت را به تو نداده؟
به خدا اگر ابن زیاد مرا به سیاه چال می انداخت انقدر دلگیر نمی شدم که اکنون هستم.
برای چه؟
برای صحنه هایی که امروز دیدم، برای چشمان بی فروغی که امروز دیدم، برای دست و پاهای زخمی که امروز دیدم.
از چه سخن میگویی؟
امروز به دستور عبیدالله ابن زیاد مشغول مرمت بخشی از دارالعماره بودم.
خب؟
بعد از مدتی صدای هیاهو شنیدم. ولوله‌ای به جان جماعت افتاد که در دارالعماره بودند.
خب؟
دیدم که مردان دارالعماره مدام به این طرف و آن طرف میروند. مدتی بعد صدای زج و شیون شنیدم.
خب؟
از خادمی که آن حوالی بود پرسیدم چه خبر شده و این زج و ناله برای چیست؟
خب؟
خادم گفت همینک سر مرد خارجی را که بر یزید خروج کرده آوردند.
خب؟
گفتم این خارجی کیست؟ گفت حسین ابن علی.
خدایا، خدایا، حسین ابن علی؟
آره حسین ابن علی. چون این شنیدم صبر کردم تا آن خادم بیرون رفت. آنگاه سیلی محکمی بر صورت خود زدم که بر چشمم ترسیدم. دست و صورتم که گلی بود شستم و از پشت دارالعماره بیرون آمدم تا به کناسه رسیدم.
آنجا چه خبر بود؟
آنجا مردم منتظر آمدن اسیرها و سرها بودند. من ایستادم. ناگاه نزدیک به 40 محمل و هودج پیدا شد که بر 40 شتر هم می‌کشید. در میان آنها زنان و حرم حسین ابن علی و فرزندان فاطمه بودند. علی ابن الحسین بر شتر برهنه سوار بود و سختی زنجیر خون از رگ‌های گردنش جاری بود و گریه می‌کرد.
چه میگویی مسلم؟ اینها حقیقت است یا افسانه یا کابوس؟
به خدا که اینها حقیقت است ام نعمان، حقیقت.
بعد چه شد؟
مردم کوفه را دیدم که به اطفال اسرا خرما و نان و گردو میدادند. ام کلثوم بر اهل کوفه بانگ زد و فرمود صدقه بر ما اهل بیت حرام است. آنها را از دست کودکان میگرفت و دور میانداخت و مردم بر مصائب آنها گریه می کردند. سپس ام کلثوم سر از محمل بیرون آورد و فرمود ای اهل کوفه ساکت باشید، مردان شما ما را می کشند و زنان شما بر ما می گریند. خداوند در روز قیامت بین ما و شما فرماید.
خدایا چه می شنم؟
دانبانو در حال سخن بود که زجب و قوغا برخاست و سرهای شهدا را بر نیزه کرده آوردند. جلوی آن سرها سر نورانی حسین ابن علی بود که تابنده و درخشنده و شبیه ترین مردم به رسول خدا بود. ام نعمان، محاسن شریفش خضاب شده که سفیدی بن موها ظاهر شده بود و چهرش چون ماه می درخشید و باد محاصل شریفش را به راست و چپ حرکت می داد.
خدایا بر ما ببخش این همه سنگ دلی را. ببینم مسلم بانویم زینب چه می کردن.
زینب چون نگاهش به سر مبارک برادر افتاد، پیشانی خود را بر چوب جلوی محمل زد که خون از زیر مقنعش فرو ریخت و با سوز دل به آن سر اشاره کرد و فرمود: ای ماه نو که چون به کمال رسیدی، خسوف تو را فرو گرفت و پنهان گشتی. ای دل پارم، گمان نمی کردم چنین روزی مقدر و نوشته شده باشد. ای برادر، با این فاطمه خورد سال سخنگوی که نزدیک است دلش آب شود. به خدا که با دیدن این صحنه ها دلم خون شده. ام نعمان خون شده.
می بریدم ما به روی ناقه اوریان چرا، می دهید این گونه بر آزار ما فرمان چرا. ما ز یثرب آمدیم آنجاست منزلگاه ما، می برید اینک به شام و کوفه ویران چرا. تازیانه بر تن گلهای زهرا می زنید، می کنید آخر چنین دلجویی از مهمان چرا. گر مسلمانید ای غارتگران باغ دین، بر فراز نی زدید آیینه قرآن چرا. بال و پر بستید از مرغان گلزار نبی، نیلگون گردید از سیلی رخ طفلان چرا. گاه می خندید و گه بر حال ما گریان شوید، مانده اید از کوفیان در کار خود حیران چرا. گر که می دانید ما ذریه پیغمبریم، بردن این خاندان در گوشه زندان چرا. فردا باز هم با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
گزارش برای درج در پرونده، اثر جیمز ادوارد میل، کتابخوان ایوب آقاخانی.
قسمت هشتم،
لکلی چهار.
خب همونطور که گفتم آمار بازداشتی های من خیلی پایین بود. بعد چند هفته جغد احضارم کرد دفترش.
سوال: جغد؟ جواب:
سیدن استیکر، رئیس کلانتری. میگم اولیور سیدن استیکر، چون آدم چاق و قد کوتاهی بود همه بهشون گفتن جغد. صورتش عین جغد گرده، به هیچ حسی هم توش نی، همیشه بیالت و بیروهه. جغد گفت گزارش عمل کرده من راضی کننده نیست و اگه دست نجنبونم تنزل درجه رو شاخشه. تای دلم میدونستم حرفش درسته، خودم واقعا میخواستم مفید باشم، واقعا تای دل میگم، فقط اگه پرونده درست حسابی به پشتم میخورد. ولی هیچ وقت اینجوری نشدم میشه. یه سری سرنخهای کوچیک و جزئی بود که طبق قانون نمیشد حتی دنبالشون کرد. اون وقت مجبور شدم به جای قانون از عقلم کمک بگیرم، که خب نتیجهش یه برگه ارزیابی خجالت آور بود. این مسئله رو برای جغد توضیح دادم، واقعا سعی کردم بهش بفهمونم، ولی اون فقط اینه جغد همجور زور زده بود و همه گفت دربارش فکر بکنه. فرداش غلطک اومد میشه من، گفت با جغد حرف زده، میدونه جریان از چه قراره و اینکه میخواد بهم کمک کنه. و هم دیگه رفتیم همون کافه‌ای که پاتوق سیاه ها بود، سفارش دادیم و سعی میکرد رفتارش خیلی پدرانه باشه. غلطک رو تصور کنیم، اون یکی رو گنده سیاه که بخواه جست پدرانه هم بگیره. تقریبا هر کسی مجاب میشه به حرفاش گوش بده. آخه غلطک رو که فقط اون قد و وزنش غلطک نکرده، اون گردن کلفت و شونای پهنایم شد نادیده گرفت، اون صورت مثلثی که همیشه خودم خندون بود. اگه واردی کلانتری می شدی خبر بچه دار شدن تو بهش می دادی، می خندید، می زد پشت، می گفت عالیه پسر. همیشه لباسای روشن هم می پوشید، صورتی زرد، اینجور رنگای جیغ، شلوارای تنگ، کمربند چرمی پهن، اصلاشو تو قلافی می زاشت که رو مچ پاش بسته بود. بیشتر شبیه مأمور مخفی بود تو کارگاه، علاوه دوست داشت تنهایی کار کنه. حالا ما رو فرض کنین تو اون کافه نشستیم، غلطک با یه لحن پدرانه میگه قبل از هر چیزی بوریگارد. اون تنها کسی بود که بوریگارد صدا میزد، همه بو صدا میزدن. گفتم که قبل از هر چیزی بوریگارد، باید قبول کنی اگه فقط بخوای به تلفن‌ها جواب بدی و از مردم مثلا گوش بگیری، نمیتونی اینجا دبون بیاری، اینجا امریکاست و بتونی خیر چند نفر بگیری. و الانم باید خیلی سریع این کارو بکنی، چون راستش این جغد پیر خیلی با تو حال نمی کنه، میخواد از شرط خلاص شو یکی بیاره که واقعا فعال باشه. باید قبول کنی اصلا فعال نبودی. این حرفا رو اون لحچه غلیظ جنوبیش هم میگفت. گوش کن، گفت فکر میکنی وجدانت میتونه پس بازداشت یه مفنگی بر بیاد؟ گفتم آره. گفت نمیتونی از چشم یه قاچاقچی به قضیه نگاه کنی طرف رو بفرستیش خونش؟ گفتم خب نه. گفت پس امشب قراره یه مفنگی رو بر بوریگارد گیر بندازیم. یه لحظه طول کشید بفهمم داره چی میگه. بلند شدیم را افتادیم سمت تقوط خیابون هفتم و چهل هفتم، همونجایی که غلطک و جویی با هم دیگه درگیر شده بودن. چند صد متر به سمت خیابون شیشم رفتیم بالا. اونجا زیر اون پلای استراری همیشه یه عالم معتاد جمع میشن، یه مش تزریقی که اطراف میدون همیه پلکن. اون شب هم 3-4 اونجا بودن. ما چند بار اون مسیر رو پیاده رفتیم و برگشتیم و غلطک بهم گفت که توی یکی از اتاقای هتل بریستول داره یه اتفاقایی میفته. هتل داغون و مخروبهی بود، پر از آدم های معتاد و پیر مرد و پیر زن هایی که نمیتونن جای دیگه برای زندگی پیدا کنن. قلتک داشت میگفت بهش خبر دادن چند روز یکی داره توی یکی از اون اتاقا مواد معامله میکنه و خیلی از جاها رو داره تعمیم میکنه، بر همین میخواد هتل رو بگیره زیر نظر تا معتادایی رو که از این یارو خرید میکنن گیر بندازه و آخرشم بره سر وقت خود یارو. گفت اگه ما تو اون اتاق کوچولو کلی مواد پیدا نکردیم اسمم رو عوض میکنم. زیر پله استراری منتظر شدیم و بعد حدود نیم ساعت قلتک گفت میبینه ایش؟ گفتم کیو؟ گفت همون یارو لباس سبز دیگه، همونی که در خیابون رد میشه. این یارو لباس سبز آدم ریز و نحیفی بود با ماهی پریشون که داشت این فشنگ صاف میرفت سمت هتل بریستول. تو ورودی هتل یا قهیب شد و قلتک گفت این یارو اصل ماجراست. رفقاش هم دیدی؟ گفتم کدوم رفقا؟ گفت اون دوتا سیاه زیر اون تابلوی اون طرف خیابون. خیلی جالبه. قلتک رفت تو فکر و بعدم با همون لحن همیشگیش گفت خب بریم ببینیم چی پیش میاد. بعد از چند لحظه سکوت دوباره گفت خیلی آروم دورشون میزنیم و وقتی این یارو برگشت تو تاریکی جلو مغازه کفاشی گیرشون میندازیم و مچشون رو میگیریم. تو خود یارو رو بگیر، منم حساب داداشو میرسم. دورشون زدیم و پشترشون کمین کردیم و درست وقتی این یارو داشت مواد رو رد میکرد قلتک این عجل معلق رو سرشون خراب شد. اصلا نفهمیدم که این فاصله بین ما اونا رو طی کرد. کنار من واسطه بود اما توی یه چشم هم زدن قلتک وسط اونا بود. خیلی آروم اونا رو به سمت دالون هدایت کردیم و هیچکی چی ندید. بدونی که اونجا اگه جیکت دراد یه لشکر میریزن سرت، این که مورچه چیزی پیدا کنه خبر میکنه همه میریزن اونجا. قلتک اینقدر بی سر صدا این کارو کرد آب از آب تکون نخورد، خبری از مورچه ها نبود. رفتیم تو دالون رو شروع کردیم و گشتن اون یارو مواد فروشه، ولی طرف پاک بود، جنس رو رد کرده بود. عملش کردم رفتم سراغ قلتک که داشت یکی از سیاه رو میگشت، رو به من کرد و گفت پاکه. بعدش با دست چند تا ضربه به سینه اون یکی زد و گفت هر دوشون پاکن. علی هنوز یارو دومی رو نگشته بود و همین آروم دم گوشش گفتم بیا خوب بگردیمش، این یارو پاکه، پس جنس باید پیش اون باشه. گفت نه همشون پاکن، اشتباه گرفتیم. من نمیتونستم باور کنم. گفتم من مطمئنم مواد پیش اینه، میخوای من بگردم؟ با جدیت یه نگاه به من انداخت و گفت دارم بهت میگم همشون پاکن، اشتباه کردم. حالم خیلی گرفته شد. میدونستم کل مواد پیش اونا درست تو چنگم بود. میتونست اولین بازداشتی من باشه. عریض شده بودم این ایده که بریزیم تو اتاق و تلم خوش آمده بود. شاید کلی جنس میگرفتیم. من میتونستم این افتخار رو احساس کنم. این غلطه که احمق داشت همه چی خراب میکرد. بهش گفتم احمق نشو، من میخوام بگردمش. دیگه اینجا بود که کوره در رفت. جوری که همه بتونن بشنون گفت بی خیال شو، کارمون اینجا تمومه. بعد چرخید یه موشواله که صاف تو شکم یارو قد بلنده یارو درد خم شد، شکم شد دستش گرفت و قلتک طرف هم موهاش گرفت و عقب کشید و یه موش دیگه هم زد تو دهنش. هاج و واج خیره مونده بودم که یهو یه چیزی رو حس کردم، فقط یه حس بود. چرخیدم دیدم یارو مواد فروشه با چاقو داره میره سمت قلتک. دستمو دراز کردم، درست چند سانتی متر مونده به گردن قلتک، چاقو رو گرفتم. چاقو دست منو برید بین شست و انگشت اشاره اینجا، درست همینجا رو برید. دست چاقو خورد به پشت قلتک و شکست. اون وقت یارو پا گذاشت به فرار، در حالی که چاقوش از دست من که رفته به تو گوشتم آویزون بود. همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد، اصلا درد نداشت، فقط دستمو تکون دادم چاقو افتاد زمین. اون دو تای دیگه داشتن کورمال کورمال از دالون خارج می‌شدن که قلتک خودش عقب کشید و گذاشت رد شن و اونا مثل چی پا گذاشتن به فرار. یه نگاه به دست من انداخت و یه دستمال بستیمش و رفتیم به کلینیک تا پانسمانش کنیم. هی بدونیم موقع چقدر سوال تو سرم بود که ازش بکنم. از کلینیک اومده میرون خیابون هفتم و قدم زنون رفتیم بالا. بهش گفتم منو یه خود دل خورم و به خاطر اینکه زخمی شدم احساس قهرمان بودم میکنم و اینکه این دفعه من نبودم که گند زدم و قلتک خراب کاری کرده و اگه قلتک اونجا نبود من میتونستم همه چی رو براه کنم. در اومدم که چرا از اون پسر رو زدی؟ چرا نذاشتی با اون یارو قد کوتاه من درست برخورد کنم، تفتیشش کنم؟ جنس پیش اون بود، یعنی نفهمیدی؟ چرا نذاشتی بگردمش؟ خب زیر نور چراغ وایساد رو کرد به من و با یکی از اون لبخندهای گلوگشاد و خاص خودش که دندوناشو نشون میداد گفت چرا؟ واقعا میپرسی چرا؟ چون یارو پلیس بود. آره قلتک یکی از کسایی رو که من باس میگرفتم ردش کرد رفت، برای اینکه پلیس بود. هنوز داشت صاف تو چشام نگاه میکرد، انگار داره تمام وجودم رو نگاه میکنه. من انقدر هاج و واج مونده بودم که برگشت بهم گفت حرفم رو میفهمی که؟ هیچی نگفتم. گفت نه دیگه، نمیفهمی. بعد وایستاد و من هیچ حرفی نزدم. خیلی خجالت آور بود، چون اولین باری بود که با من جدی حرف میزد بدون اون لبخند گلو شده همیشه که مخصوص خودش. چند قدم که برداشتیم مچمو گرفته و یه نگاه به دست بانداش شدم انداخته با خنده گفت بوریگارد، بد شد نتونستی یارو رو دستگیر کنی، چون اگه دستگیرش میکردی به احتمال زیاد به خاطر نجات جون من تشویقی میگرفته. من موندم چرا باید این همه توضیح بدم که برای چی از پلیس امریکا. بعدم میاد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
باید برخاست برای ایران، باید برخاست برای سربلندی وطن، آقای شهید ایران. تو رفتی اما صدایت در رگ‌های این سرزمین جاری خواهد ماند. باید برخاست، چرا که راه مردان خدا با رفتنشان پایان نمی‌یابد. مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید روز شنبه 13 و 14 تیر ماه در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مراسم تشییع پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، سه‌شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا، و پنجشنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.